منتشر راهی بازار نشر شده. این کتاب یکی از عناوین مجموعه کتابخانه تاریخ طبیعی است که این ناشر چاپ می‌کند. مخاطب این کتاب در این راهنمای بامزه و البته آموزنده با پاسخ چون این معماهای تکاملی و واقعیت‌های شگفت‌انگیز دنیای جانوران روبرو می‌شود. چرا زرافه گردنی به این درازی دارد؟ چرا گورخر راه راه است؟ چرا گله بوفالوها کمابیش دموکراتیک است؟ اما فیل‌ها دیکتاتوری را ترجیح می‌دهند؟ علت معماری درخشان تپه موریانه ها یا پیچیدگی های زندگی جنسی کفتارها چیست؟ چرا گورکن اصلخار طوری تکامل یافته که یکی از موثرترین عوامل کشتار جمعی است؟ از نظر نویسنده پدیده های طبیعی بسیار پیچیده تر از چیزی هستند که به نظر می آیند. گراسه در این کتاب به رابطه خاص انسان و زادگاهش در علفزارهای قاره آفریقا و تأثیر آن بر رفتار و سرنوشت او می پردازد. این طبیعیدان جوان برای تبیین رازهای رفتار جانوران تو مقوله زیست شناسی تکاملی و تفکر جانبی را در هم آمیخته. طاقت زندگی و مرگم نیست عنوان رمانی از مو یان، نویسنده چینی برنده جایزه نوبل است که چند سالی است اسمش در جهان و ایران سر زبان ها افتاده. طاقت زندگی و مرگم نیست عنوان کتابی است از مویان، نویسنده معاصر چینی. این کتاب به همت مهدی قبرایی و سحر قدیمی از انگلیسی به فارسی ترجمه شده. این رمان به غایت خلاقانه است و شخص نویسنده در جای جای قصه حضور دارد و گاه نقش‌های حساسی نیز بر عهده می‌گیرد. داستان درباره خرد مالک جوان به نام شیمناو است که پس از استقرار حکومت کمونیستی و در جریان اصلاحات ارضی در چین دستگیر می شود و در نهایت کشته می شود. از این مقطع داستان وارد فضای سورئالیستی می شود، چون او را به دوزخ می برند و فرمانروای دوزخ یاما شیمناو را به دنیا باز می گردند. از اینکه با اخبار ترجمه همراهی کردید از شما متشکرم.
خب، تماس تلفنی ما با یکی دیگر از مترجمان خوب کشورمون هم برقرار شده، آقای عباس‌لو. دوستان اشاره میکنن که حالا خانم مرجان بخت‌مینو مترجم کتاب باغ وحش شیشه‌ای روی خط ارتباطی ما هست. فکر می‌کنم از تنسی ویلیامز، درسته؟
بله بله، از نمایشنامه‌های خیلی مشهور و
آره خیلی معروفه.
بله، پرطرفدارم.
حالا سلام میکنم به خانم بخت‌مینو، عید شما مبارک، شبتون بخیر.
سلام، به خسته نباشید. ممنونم از تماستون و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم.
سلام عرض میکنم، منم خانم بخت مینو، ممنون که با ما صحبت میکنید. الان صحبت از این بود که نمایشنامه خیلی معروفی از تنسی ویلیامز رو ترجمه کردید. این نمایشنامه طبیعتا خیلی هم ترجمه های متعدد ازش در بازار هست. چیز خاصی ترجمه شما داشت که فکر کردید باید حتما ترجمه بکنید باز هم؟ یعنی ضعفی در ترجمه های قبلی وجود داشت یا ارزش افزوده ترجمه شما داره که باعث شده؟
در حقیقت اول من ترجمه کردم.
نفر اولی که این نمایشنامه رو ترجمه کرده پس شما بودین؟
بله.
بسیار.
البته بعد از انقلاب. سالیان طولانی نمایشنامه موجود نبود و بعد از انقلاب در حقیقت من به شکل تخصصی روی تنسی ویلیامز کار کردم. نمایشنامه اولم اتوبوسی به نام هوس بود از همین نویسنده و نمایشنامه دوم باغ وحش شیشه.
پس این نمایشنامه جدیدی در اصل نیستش، مال دهه 80 بود یا 70 خانم بخت‌مینو؟
دهه 40 40 میلادی.
آها، بسیار عالی. شما اکثر کار ویلیامز رو من دیدم که ترجمه کردید، خیلی تخصصی، همونجور که خودتونم فرمودید روی ویلیامز کار کردید. خیلی خوبه که یک مترجم، حالا فارغ از این که خودش در ادامه کارش خوشش بیاد از نویسنده یا خوشش نیاد، اما کماکان مجموعه کارهای او رو ترجمه بکنه. شما دوست داشتید کاراش رو حالا، یا فقط تصمیم گرفته بودید که مجموعه رو کامل ترجمه کنید؟
خیر، واقعا به کارهاش علاقه داشتم.
بسیارم عالی. حالا بفرمایید از این اثر بیشتر بگید. این چون ما امروز بنا رو گذاشتیم بر معرفی باغ وحش شیشه‌ای تنسی ویلیامز، مخاطب شاید دوست داشته باشه بدونه که این نمایشنامه درش چه میگذره که بلکه بره مشتاق بشه به خواندنش.
خب این نمایشنامه همونطور که میدونید یکی از مهمترین نمایشنامه های دنیا هست که در دانشکده های تئاتر تدریس میشه. سبک خاصی داره، از نظر روانشناسی جامعه شناسی کار قوی هست، ضمن اینکه در جامعه متوسط رو به پایین میگذره و از این جهت که شخصیت های نمایش در حقیقت به خاطر دوران رکود شدید اقتصادی به خواب و خیال پناه بردن، در حقیقت در رویاهاشون فرو رفتن، این کار رو خیلی قوی کرده از نظر روانشناسی.
بله، یک جایی فرموده بودید که ترجمه نمایشنامه و فیلمنامه از رمان به مراتب دشوارتره. واقعا دشوارتره ترجمه نمایشنامه و فیلمنامه؟
بله واقعا مشکلتره.
حالا این از چه جنبه‌ای مشکلتره؟ چون اونایی که الان رمان ترجمه میکنن شاید مخالف نظر شما باشن، بفرمایید ببینیم تفاوت رو شما در کجا دیدید؟
میدونید در رمان خیلی از مطالب رو نویسنده میگه، خیلی از احساسات رو بیان میکنه، اما در نمایشنامه اینطوری نیست. شخصیت ها فقط صحبت میکنن و با احساساتشون رو به شکل حتی بازی بیان میکنن. وقتی که ما دست به ترجمه این کار میزنیم باید خیلی تمرکز داشته باشیم و کاملا درک کنیم که نویسنده چی میخواسته در قالب بازی بگه که ما هم اون رو برگردونیم. یعنی در حقیقت اگر که فقط ما به زبان انگلیسی مسلط باشیم، یا در حقیقت به زبان مبدأ کار مسلط باشیم، شاید مطلب رو بگیریم ولی نتونیم برش گردونیم. تسلط ما به زبان فارسی هم مهم هست که بتونیم حس رو بگیریم، درک کنیم و برش گردونیم به فارسی. خب این برگرداندن احساس خیلی کار سختیه، خیلی زیاد، چون همطور که عرض کردم بازی رو از در خلال بازی اونها احساس رو بیان میکنن، ولی در رمان نه، در رمان احساسش رو میگه، ما ترجمه میکنیم و مینویسیمش.
خب اینجا یک مقدار، یعنی شما قائل به این هستید که اختیارات مترجم باید زیاد باشه تا بتونه احساس رو هم به نوعی برسونه، لاجرم شاید وفادار به متن نباشه.
من درست برداشت میکنیم وفادار باشیم، ولی به هر حال کار خیلی سختیه.
بله.
ترجمه نمایشنامه کار سخت.
شما از نمایشنامه نویسان همین دهه های گذشته هم کاری ترجمه کردین؟
نمایشنامه نویس ها خیر.
چرا این جدیدها رو خوب پیدا نکردید؟ یعنی به نظر شما جدیدها خوب نیستن، علت خاصی داشته؟
نه نمیتونم بگم علت خاصی داشته، شاید به خاطر اینکه من خودم همیشه به تنسی ویلیامز علاقه داشتم، شروع کارم رو اینطور نبود که به شکل تخصصی بخوام روی نمایشنامه کار کنم. در حقیقت علاقه من به تنسی ویلیامز باعث شد که نمایشنامه رو ترجمه کنم، نه علاقه من به نمایشنامه.
و فکر میکنم با اقتباس از این نمایشنامه یک فیلم سینمایی هم تو کشورمون ساخته شد، درست عرض میکنم سرکار خانم؟
بله بله.
اینجا بدون من.
بله.
از فیلم خیلی تلخی هم بود
نسبتا.
بله.
الان کار خاصی در دست ترجمه دارید؟
الان روی یه رمان کار میکنم، در حقیقت تموم شده و زیر چاپ هست.
اسمشو میتونید بفرمایید اگر مایل هستید؟
رمان میلدرد پیرس،
مال جیمز کین.
بله. قبلا هم یه کتاب دیگه ازش ترجمه و وارد بازار کردن به اسم پستچی همیشه دوبار زنگ میزنه.
بله اون کتابم خیلی استقبال خوبی ازش شده بود تا اون دوران که چاپ شد، من یادم هست. شما دهه 80 خیلی فعال بودید، خیلی کاراتون حالا یا تجدید چاپ میشد یا البته زودتر هم خب خیلی ها رو ترجمه کرده بودید، اما دهه 90 یک مقدار کارا کمتر شد، علت خاصی داشته که سعی میکنید به نوعی حساب شده انتخاب بکنید؟
همینطوره، سعی میکنم حساب شده کار کنم. اون موقعی که روی تنسی ویلیامز کار کردم، خب نمایشنامه های معروفش رو در دست داشتم و ترجمه کردم و خب در حقیقت حدود 20 عنوان کتاب ازش ترجمه کردم، اثر ازش ترجمه کردم. خب اونها تموم شد و بعد دیگه وارد اون عرصه رمان شدم که اون دوتا کتاب رو ترجمه کردم. علتش این بوده، یعنی باید یک نویسنده جذبم کنه تا کار ترجمه رو انجام بدم.
درست. در مورد البته اون آثار ویلیامز تو مصاحبه گفته بودید که خودتونم به تئاتر علاقه دارید و تئاتر زیاد میرفتید و تو اون زمان لااقل تئاتر زیاد میدیدید.
بله.
خب پس علاقه به تئاتر داشتید؟
انصافا باید بگم بعد از ویلیامز علاقه من شد.
بعد از ویلیامز. حالا این رو برای کسی که میخواد نمایشنامه رو ترجمه بکنه توصیه میکنید که کسی که میخواد نمایشنامه ترجمه بکنه لااقل خودش باید بره چند تا تئاتر ببینه، چون فکر نکنه که همین کتاب نمایشنامه رو ورداش شروع کنه مثلا به عنوان یک متن برخورد بکنه و بخواد ترجمه بکنه. طبیعتا باید چند تا نمایشنامه دیده باشه تا اون حسی رو که شما فرمودید پشت کلمات هست و مترجم ناگزیره که اون رو هم حس رو پشت کلمه بذاره، لااقل به عینه خودش هم تجربه کرده باشه و مشاهده کرده باشه. این توصیه رو دارید شما؟
برای اینکه نمایشنامه تئاتر یه فنه، یه هنر هست و یه فنه. وقتی کسی وارد ترجمه میشه باید اصطلاحاتش رو بدونه، آشنا بشه باهاش و خیلی چیزها، شاخهای متعددی رو باید باهاش آشنایی پیدا کنه یا بره در موردش تحقیق کنه. صرف دانستن زبان کفایت نمی کنه.
بله. بعد برای ایام تابستان اگر در حوزه نمایشنامه بخواد کتاب خوبی به ما معرفی بکنید، چه کتابی معرفی میکنید؟
در ایام تابستان از بین کارهای خودم؟
فرق نمیکنه، کتابی که مخاطب شما رو میشنوه به عنوان یک مترجم قابل اعتنا به حرفتون اعتنا خواهد کرد، بخواد کتاب خوبی رو بخونه.
ببینید نمیتونم توصیه کنم چه کتابی رو بخونن، چون هر کسی به یک حوزه علاقه‌مند هست، ولی توصیه میکنم که کتاب بخونن مردم.
بله. و سخن پایانی، سفارشی، فرمایش خاصی اگر دارید میشنویم.
سفارش عمده‌ای که دارم همین هست که مردم کتاب بخونن، جوانها کتاب بخونن، به مطالب کوتاهی که در دنیای مجازی میاد اکتفا نکنن. مطلبی رو اگر که میبینن در موبایلشون و میبینن قطعه از فلان کتاب هست، خیال نکنن حالا اون کتاب رو دیگه محتواش رو میدونن، باید اون کتاب رو مطالعه کنن. اگر میخوان اطلاعاتشون بالا بره، اگر میخوان درکشون از مسائل بالا بره، باید مطالعه کنن.
بسیار عالی.
و نه به شکل جمله های تک جمله، مطالب تک جمله‌ای، باید کتاب بخونن. به هر چی علاقه‌مند هستن بخونن، فقط کتاب بخونن.
از شما خیلی متشکرم سرکار خانم، امیدوارم لحظه‌های خوبی در انتظارتون باشه و بازم خداحافظی می‌کنیم.
سپاس از شما، خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
شب شما پر از شادی با رادیو کتاب همراهتونی. ازتون خواستیم نمایشنامه‌های ترجمه شده خوبی که مطالعه کردید رو به ما معرفی کنید. ۹۱۸ ۶۵ ۸۲۳ به سوء تفاهم اشاره کردن، البته ننوشتن با چه ترجمه این کار رو خوندن و اینکه فکر میکنم مال آلبر کامو هست، ولی ایشون فقط نوشتن سوء تفاهم. 915-72-31 هم شماره شنونده یکی ریچارد سوم رو به شما پیشنهاد کردن از سر شکسپیر. بسیار خوب آقای عباسلو، این بخش پایانی گفتگوی شما با خانم فاضلی مهمان خوب برنامه این هفته ماست.
بله خانم فاضلی، توی یکی از مصاحبات با آقای موسوی تبار که دوستان خیلی خوب ما در جراید و رسانه هستن گفته بودی که به نظرم زبان فرانسه نسبت به انگلیسی وضعیت بهتری داره. واقعا اینجوریه؟ من خودم مخالفم.
از چه نظر یادم نمیاد؟
شاید لحاظ وضعیت ترجمه و کیفیت ترجمه گفته بود، پس یادتون نیست؟
نه متاسفانه.
خب خوبه که حالا چون همچین اعتقادی رو من ندارم. بعد در میان مترجمین خوب کشورمون چند تا اسم برده بودی، کدوم ها به نظرت خوب هستن؟ مترجمای خوبی که میشه بهشون اعتنا کرد.
زبان فرانسه
فرق نمی کنه، حالا شاخصا فرانسه رو بگید. بله
اگر نویسنده های جدیدتر رو مد نظر
مترجم هایی که
در واقع جوانتر رو
الان میشه در بازار بهشون اعتنا کرد، آثارشون رو با فراغت بال خرید که بدونیم کار کیفی خوبه.
اگر از مترجم های خیلی جدیدتر بخوام اسم ببرم، آقای اصغر نوری کارشون رو، البته من چون خیلی باشون کار کردم و میدونم که خیلی دقیق هستن، خیلی با وسواس انتخاب میکنن، کاراشون هم خوب استقبال شده و ایشون اتفاقا نکته که وجود داره اینه که خودشون هم کارگردان هستن و میشناسن در واقع هم عرصه اجرا رو و هم عرصه در واقع نویسندگی و ترجمه رو. و نظر سوالتون سخته که
در آلمانی هم آقای محمود حسینی زاد رو ذکر کرده بود.
بله بله درست.
از کاراشون میتونی الان اسم کاراشون رو بگی؟ آقای نوری و آقای حسینی زاد.
کارای آقای نوری یه سگانه دارن که خیلی در واقع به نظرم خیلی کار قابل اعتنایی هستش، سگانه دوقلوها که نوشته آگوتا کریستوف هستش. البته از کریستوف کارای دیگرش هم ترجمه شده. و کار آقای حسینی زاد هم اگر بخوام بگم که
اگر حضور ذهن نداری
آره الان
اشکال نداری. یه نکته ای رو در مورد حالا حق زحمت و اون حق و زحمه مترجم یک نمایشنامه با هم صحبت میکردیم گفتید، مخصوصا وقتی که یک نمایشنامه اجرا میشه متاسفانه گویا حق و زحمه مترجم های نمایشنامه ها خیلی آنگونه که باید نیست و آنگونه هم که باید پرداخت نمیشه. از این بیشتر میگه که مشکل کجاست و چه هست؟
ببینید، اولا همونطور که شما گفتین اصلا حق و زحمه که خیلی در واقع کم هستش، یعنی میگن که حتی گاهی میگن انقدر چون احتمال این که کار به چاپ بعدی برسه وجود نداره که به صورت درصدی محاسبه بشه، کار خرید قطعی میشه از در واقع مترجم. و مرحله بعدی این هستش که اگر گروهی بخواد کار رو اجرا بکنه، به جای اینکه اون در واقع پول و اون مبلغ
حق و زحمه
به مترجم پرداخت میشه، به ناشر پرداخت میشه و حالا هر در واقع اثر دیگه‌ای که ازش، یعنی هر اقتباسی بشه یا مثلا کتاب صوتی بشه یا هر اتفاق دیگه‌ای که براش بیفته، مترجم مثلا حتی خبردار ممکنه نشه، یعنی خیلی اتفاقی بفهمه که مثلا کتاب صوتی شده کارش. و خب این خیلی
قابل توجه عزیزان بخش حقوقی وزارت ارشاد که بتونن در قراردادها بندهایی رو بگنجونن که اینجوری زحمت یک مترجم تضییع نشه، باطل نشه. حیفه، به هر حال گاهی 6 ماه، 1 سال، 2 سال یک ترجمه زمان میبره، اون وقت اینطوری حق مترجم دیده نمیشه. و در این حال در فرمایشت یک مقدارم نگاه منفی به ترجمه آثار نمایشی بود. با این وضعیت یک مقدار ابا میکنن عزیزانی که میخوان تازه ترجمه رو
وارد این بله همینطور هستش متاسفانه.
این بازار ترجمه های نمایشنامه رو خیلی خوب نمیبینه.
نه واقعیت اینه که من به شما هم عرض کردم متاسفانه حتی خود دوستان تئاتری هم خیلی کم کتاب میخرن، خیلی کم نمایشنامه میخرن و متاسفانه وقتی وارد کتاب فروشی ها میشیم اون قفسه نمایشنامه ها خیلی کوچیکه، خیلی اصلا نمایشنامه ها به چشم نمیاد و به خاطر همین ناشرها هم خیلی یه جورایی ریسک کردن میدونن و خیلی نمایشنامه منتشر نمی کنن متاسفانه.
خب این شما رو به عنوان یک مترجم نمایشنامه وادار نمی کنه که در انتخابتون ابتدای به ساکن دقت نظر بیشتری بکنید، مطمئن بشید از بازار کاری؟
قصن همینطوره، ولی خب گاهی وقتها پیش میاد که خود ناشر کتابی رو در واقع پیشنهاد میده.
خب اون ناشر بازارسنجی نکرده، یعنی که بدون به هر حال وقتی داره خودش سرمایه گذاری میکنه بازخوردی داشته باشه؟
دیگه بستگی به ناشر داره دیگه، متاسفانه گاهی وقتها ناشرها این کار رو نمی کنن. اگه ناشر حرفه‌ای باشه حتما یک کارشناسی داره که اون کارشناس مسائل رو بررسی میکنه، ولی اگر حرفه‌ای نباشه و حرفه‌ای برخورد نکنه نه، بدون نیاز نظرسنجی، بدون نیاز سنجی بازار این کار رو میکنه.
متاسفانه یک تأثیر منفی دیگه این فرمایش که در خصوص بازار و کتاب نخواندن عزیزان داشتی این است که جرأت ریسک مترجم رو کم میکنه، یعنی مترجم مایله که بره یک نویسنده‌ای رو مطرح بکنه، وارد بکنه که تا به حال شاید کاری ازش چاپ نشده، اما همین که حس میکنه خواننده‌ای براش نیست، بازاری احتمالاً براش نیست، ناشر نمیشناسدش، باعث میشه که متاسفانه این جسارت رو به خرج نده، بره با سراغ شکسپیر، تنسی ویلیامز، نمیدونم هاروارد پینتر، اینایی که بیرون به هر حال یک اسمی دارن و کتاب‌هاشون معمولاً خریداری میشه.
اصلا ما توی خود همین مجموعه دارای معاصر فرانسوی واقعا یه سری از نویسنده‌ها رو معرفی شدن برای اولین بار و خب همونطور که گفتین این یه ریسک بودش برای نویسنده، برای مترجم، که در واقع ما میدونستیم که ممکنه که خیلی در واقع خوب استقبال نشه چون سلیقه در واقع حالا مخاطب اینجوری هستش که سراغ آثار خاصی میره. حالا این رو من در عرصه رمان هم در واقع تجربه کردم، یعنی سراغ رمان هایی رفتم دوست داشتم یه نویسنده رو معرفی بکنم ولی خب به لحاظ مالی قطعا اون بازخورده لازم رو نداشت.
الان زنان پنجشنبه در بازار هست دیگه؟
بله موجود هست.
در انقلاب میتونن راحت دوستان برن؟
فروشگاه خود ناشر که علمی و فرهنگی هستش توی خیابون انقلاب هستش میتونن و خرید اینترنتی هم میتونن بکنن.
بازخوردی داشتید که مخاطبی مثلا خوب داشته یا خیر؟
هنوز نمتاسفانه.
هنوز چیزی بشم
چون در واقع اواخر اسفند بودش که وارد بازار شد.
خود ناشر برنامه برای معرفی کتاب داشته؟
نه متاسفانه.
خب این از ضعف هاست. مثلا ما کتاب
اصلا ارتباط هم با ناشر در واقع میتونم بگم مثلا قطع هست،
صفر بوده متاسفانه. خب این اشکال کار هست دیگه، به هر حال کتاب یک جایی باید معرفی شه، مترجم یک جایی باید دیده بشه. من امیدوارم ناشرها یک برنامه‌های روتین هفتگی برای معرفی کار خودشون داشته باشن. حالا علمی فرهنگی از اون ناشرهای معتبر فکر میکنم سایت‌های قاعدتاً پرطرفداری داشته باشه، امیدوارم که اونجا معرفی شده باشه. حالا از کارهای در دستی که فکر کنم گفتی، البته حالا دقیق تر بگید که الان قرار است از چاپ بشه، مخاطب منتظرش باشه، انشالله چه هست و چه محدوده زمانی رو فکر میکنی که این کتابات در بیاد؟
متاسفانه چون خیلی خوب به من اطلاع رسانی نشده که کارها کی قراره در واقع منتشر بشه و کارها، این کارها در واقع شماره بندی دارن، یعنی مثلا از 1 تا 25 هست ولی به ترتیب چاپ نشدن. منم دقیقا نمیدونم که در واقع کی ممکنه که چاپ بشم، ولی دو عنوان هستش، یک عنوانش هست تو و عنوان بعدی با هم و جدا جدا، که کتاب های بسیار خوبی هستن، نمایشنامه های خیلی خوبی هم و من واقعا بی صبرانه منتظرم که وارد بازار بشن.
انشالله که امسال لااقل چاپ بشن. یعنی این انتظارو داری که امسال لااقل تا
سال بله بله امیدوارم که منتشر بشن.
بسیار خوب. حالا خودتون بخواید از کارهای خوبی اسم ببرید که مخاطبین ما الان تو تابستون بخونن، چه کتابایی رو ذکر میکنی؟ نه ضرورتا نمایشنامه، حتی میتونه غیر نمایشنامه چیزی رو معرفی بکنی؟
خب این خیلی سوال سختیه.
از خودت هم باشه مشکلی نداره، فکر میکنی واقعا کتابت قابل اعتناع هست، هر کدوم از کار قبلیت که لااقل تو بازار باشه مخاطب بتونه تهیه بکنه.
خب من اگه بخوام نمایشنامه از خودم در واقع نمایشنامه بگم، اون منتظرت هست، فلوریان زلر هست که اتفاقا زلر این روزها خیلی در واقع آثارش داره منتشر میشه، کاراش داره اجرا میشه روی سالونای مختلف. پیشنهاد میکنم که این کار از زلر رو مطالعه کنم.
بسیار عالی، ازتون خیلی متشکریم سرکار خانم و براتون آرزوی موفقیت های بیش از این داریم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
آقای عباسلو، از شما هم به خاطر حضور و همراهیتون خیلی ممنونیم. امیدوارم عید زیبایی در انتظارتون باشه و با شما هم خداحافظی میکنیم.
ممنون از شما، لطف کردید که تحمل کردید. خداحافظ شما. خداحافظ.
صاحب امشب علی علیه السلام فرمودند هر کس که با کتاب آرامش یابد، راحتی و آسایش از او سلب نمی گردد. خدا حافظ.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوینه کره، مربا جوینه، عسل و چایی به فرما. به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی. سر ظهر گرمه، یخ بیان، آب لیموی یک و یک، سر وقت بیان، فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چقدر یک و یک انداز است. فصل گرما خونکی در جان، با شربت آب لیمو سر حالی حالا. آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدن؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
بچه ها بازوی بیسکویت جدید کنگی گرجی
هست. برات آورد گرجی، بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی، به اسم کودک، عسل و ارده، میونه وعده، غذای کامل، بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره، مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بیسکویت کودک گرجی، در دو طعم، ارده‌ای و عسلی.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.